سفید سرخ
سرخ به نام خدای مهربان. سلام به مردم ایران، وقتتون بخیر باشه. انشالله هر کجا که هستید تنتون سلامت باشه، زندگیتون پربرکت باشه و پر از امنیت. امنیت اون واژه‌ایه که این روزها در رسانه‌های مختلف جهان راجبش صحبت می‌شود، بعضن هم نمی‌شود، به دلایلی که خودتون بهتر از بنده می‌دونید. منتها در باره مفهومی به نام امنیت قطعاً نمیشه چیزی رو از قلم انداخت، به خاطر اینکه منجر می‌شود به اتفاقات خاص و آرام بخش دیگر، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه روابط اجتماعی و حتی بین الملل، برای جامعه میتونه حائز اهمیت باشه. و در این برنامه در باب مسئله صحبت میکنیم که شاید رسانه‌های مختلف دنیا نگاه متفاوتی بهش دارن و ما بر اساس نگاه چالشی انشالله این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. در هر برنامه همونطور که مستحضر هستید دعوت میکنیم از افراد صاحب نظر، و در این برنامه خواستیم که جناب آقای علیرضا کمیلی کنارمون باشن. ایشون تحلیلگر مسائل فلسطین هستند و انشالله که بحث خوبی با ایشون داشته باشیم. جناب آقای کمیلی سلام و وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. چی شد که اصلا کنجکاو مسائل فلسطین شدین و دغدغه‌مندی؟
من از دوره دانشجویی دغدغه این بحث رو داشتم، حالا چون یکی دوتا زبانم بلد بودم، فضای خارجی رو رصد میکردم،
ماشاءالله
دغدغه داشتم. ولی تقریبا 15 سال پیش بود، جنگ 22 روزه غزه اتفاق افتاده بود، ما با جمعی دیگه از دانشجوها جمع شدیم رفتیم فرودگاه مهرآباد، یه حرکت نمادین اعلام آمادگی که ما حاضریم خلاصه اعزام بشیم اونجا کمک کنیم. و خب استقبال خیلی خوبی از این حرکت شد و اونجا پاتوق شد. 4-5 روز بچه‌ها خوابیدن اونجا، میومدن هنرمندا، نویسندا، اینا میومدن اونجا تو جمع بچه‌ها. بعد از اون تصمیم گرفتیم که یه حرکت مردمی رو شروع بکنیم که منجر شد به شکل‌دهی یه مجموعه به اسم امت واعده، و ما 15 سال پیش اولین کاروان آسیایی شکست حصر غزه رو با انجیوهای آسیایی بردیم غزه. ما موقع 20 ایرانی بودیم تو اون کاروان 150 نفره که مبارک رامون نداد، چون غزه رو باید از مصر رد بشیم. بله، و بقیه وارد غزه شدن و دیگه از اون موقع ما تا امروز درگیر ماجراهای کف میدان فلسطینی.
خیلی هم عالی. دوستان شنونده، با جناب آقای علیرضا کمیلی خواهیم بود و انشالله که بحث خوبی در باب مسئله فلسطین با ایشون داشته باشیم.
به نام خدا، سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. من امیر حسین علی نیافر در خدمت دوستان عزیز و رفقای عزیزم هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه زمانی هستم، 22 ساله.
سلام عرض میکنم، امیر رضا سوری هستم، 21 ساله.
درود خدمت همه شنوندگان عزیز، کامل پناهی هستم، 21 ساله.
خب رفقا، این روزا توی منطقه و خاورمیانه شاهد اتفاقاتی هستیم که شاید میتونیم بگیم که کم سابقه و در نوع خودش بی سابقه بوده.
اتفاقاتی که این چند وقت افتاد، خب نمیشه بگیم که تازه این چند وقت شروع شد. اتفاقاتی بود که شاید از 70 سال پیش شروع شده بود و الان فقط با توجه به این اتفاقاتی که داره سریع‌تر رخ میده، باعث شد که ما از زاویه جدیدتری بتونیم این تحولات رو ببینیم. یعنی بعد از 7 اکتبر ما داریم برعکس این ماجرا رو هم میبینیم و من حس میکنم شروعش از سمت ما نبوده، ولی ما داریم ادامهش میدیم.
ایران نقش خیلی مهم میداره منطقه، به خصوص به این که ما فکر کنم تنها حکومت قدرتمند شیعه در حال حاضر تو کل جهان هستیم، یکی از قدرت‌های برتر خاورمیانه هم هستیم. تو زمینه نظامی عرض میکنم خدمت رو، نشون دادیم که این قدرت رو داریم، به طوری که شما دوبار حمله کنی و جرأت نکنه دشمن که بخواد بهت حمله کنه. چرا؟ چون میدونه که اگر حمله کنه قرار بدتر ببینه و مثلا میان به لبنان، به سوریه حمله میکنن.
امروز حس میکنم جایگاه ایران توی منطقه و حتی توی دنیا نسبت به گذشته بیبدیله. گذشته ای که میگم شاید مثلا بشه در تاریخ حتی 3-4 هزار سال اخیر همینو بررسی کرد.
به خاطر حمایت ایران از لبنان و همسایه های کشورمون که باعث شده یک اتحادی شکل بگیره که رژیم صهیونیستی یا ظالمان دنیا نتونن زور بگن حتی به خود لبنان.
حس میکنم این اتفاقی که توی منطقه افتاده به سرعت در حال شیوعه، همونطوری که حالا ما چند سال پیش جریان بیداری اسلامی رو دیدیم.
بله.
و بعدش توی جریان سوریه، توی خیلی از کشورهایی که ما عضو محور مقاومت نداشتیم جبهه‌های کوچیکی شکل گرفت، حتی توی جمهوری آذربایجانی که حکومتش حکومتیه که هم فکر با رژیم صهیونیستیه، ما الان توی محور مقاومت نیرو داریم و حس بکنم که روز به روز این کشورهایی که به جبهه مقاومت میپیوندن بیشتر میشن و خب قدرتشون هم داره بیشتر میشه. ما این رو میبینیم و اینکه ما یه آرمانی داشتیم که مرزهای کشورها برداشته بشه و هممون یک امت واحده باشیم.
ما یه قرآن داریم که چه بسا گروه کوچکی بر عده‌ای کثیر پیروز شوند.
اصلا آره، تو همین جنگ 8 سال دفاع مقدس هم همین بود دیگه.
بله.
من اینجوری حس میکنم که این اتفاقی که بعد از نماز جمعه که معروف شد به جمعه نصر افتاد، تخریبش از منظر رسانه‌ای برای صهیونیست ها اگر نگم از وعده صادق دو بیشتر بود، حداقل مساوی همون بود.
در رابطه با زدن اسرائیل فقط من دارم میگم اگر میزد اول از همه صدای جامعه مسلمون بلند میشد و چه بسا اتحاد خیلی بزرگتر از این چیزی که الان هست و حتی کشورهای عرب زبانی که مداخله هم نکردن توی این مسئله سر این موضوع خیلی سفت میبرن جلو، قضیه خیلی بزرگتر شکل میگرفت.
در مخالفم قضیه همین الان بزرگم هست.
ادامه بدم که منم با نظر آقای پناهی موافقم. یعنی ما مطمئن بودیم که نمیزنن، ولی مسئله که وجود داره این که همین که ما مطمئن بودیم نمیزنن و ما برگزار کردیم، خودش یک مانور قدرتی بود.
ما توی قرآن آیه نازل شده برای مدل نماز خوندن در جنگ و ما حدیث داریم در این مورد که آقا شما وقتی در جنگ هستی حتما باید با سلاح نماز بخونی. این نشون میده که دشمن شما هیچ ابایی از این که شما رو سر نماز هدف قرار بده نداره.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما در این بخش بودین. شما همچنان شنونده برنامه سبز سفید سرخ زیبا هستین.
سبز سفید سرخ، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی با همفکری و همراهی جوان ایرانی. سبز، سفید، سرخ.
وقتتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. همونطور که میدونید بالاخره دنیا دوچار یک نظم نوین داره میشه، چه در منطقه اوکراین که خبرهاش حسابی به گوش هر کسی رسیده و چه در غزه و لبنان که به خصوص از 7 اکتبر پارسال عملیات طوفان الاقصی طوفانی ایجاد کرد در منطقه غرب آسیا و بازی و ادبیات جنگ رو عملا عوض کرده. ادبیات اگر عرض میکنم به خاطر اینکه سالها پیش تنها تصویری که ما از منطقه فلسطین میدیدیم جوانانی بود که با سنگ داشتن در مقابل تانک می ایستادن، منتها الان جوری شده که ارتش اسرائیل عملا اعتراف میکنه به اینکه موشک‌های محور مقاومت، موشک‌های ایرانی بر سرزمینش فرود آمدند. شاید این چیزی که الان توصیف کردم یک روزی آرزو بود، منتها این آرزو به وقوع پیوسته. ولی می‌خوایم از جناب آقای کمیلی بپرسیم که اصلاً یه مقدار از غزه فراتر بریم، در این نظم نوین علت اصلی جنگ‌ها چه هست؟
بله، سوال مهمیه و تحلیل شرایط فعلی بدون یه نیم نگاه کوچکی به اتفاقات معاصر شدنی نیست. ما هنوز وارد یک نظم نوین نشدیم، در آستانه نظم نوینیم. خب مردم ما بهتر میدونن، ما تا 100 سال پیش امپراتوری های بزرگ اسلامی داشتیم، یعنی امپراتوری بزرگی به اسم عثمانی وجود داشته که یه طرف جنگ جهانی اول بوده که حالا یه بخش زیادی از این کشورها از جمله فلسطین تحت مدیریت این امپراتوری بودن و مانع اصلی شکل‌گیری دولت یهودی این بود و الا در 1897 یعنی 127 سال پیش اولین کنفرانس یهودی‌های دنیا جمع شدن دور هم در بال سوئیس و تصویب کردن که دولت یهودی شکل بدن. 20 سال بعد وسط جنگ جهانی 1917 از آقای بالفور اجازه رسمی گرفتن، وزیر خارجه وقت انگلیس، و 31 سال بعد فلسطین اشغال شد. یعنی 50 سال قبل از اشغال فلسطین مصوب کرده بودن بین خودشون. مانع اصلی همین قدرت مسلمان ها بود. متاسفانه این قدرت پاشید از هم دیگه بعد جنگ جهانی اول و میایم تا جنگ جهانی دوم. من یه بار فقط میخوام خیلی سریع مرور کنم که معادلات کلان قدرت چه اتفاقی براش افتاده. جنگ جهانی دوم رقابت بین اون شوروی است که 1917 توش انقلاب کمونیستی اتفاق افتاده و بعد از چند دهه تبدیل شده به یه قدرت بزرگ، و از اون برم آمریکایی که آمده وسط و تبدیل به یه قدرت شده، یعنی دیگه اروپا یه جورایی در کنار قرار گرفته. خب اینقدر هم این رقابت جدیه تو دوره جنگ سرد که از 1945 که جنگ جهانی دوم تموم شد شروع میشه که اینا تو کل دنیا هر اتفاقی میفته یا زیر سر این یکی یا اون. مردم ما خیلی فیلم ها رو دیدن، ترمیناتور رو همه دیدن، مثلا اون کسی که جلوی این آهنیه وای میسه یه چهره روسه، یا خیلی دیگه فیلمایی که تو غرب ساخته شده که ذیل همین پروژه شوروی حراسی بوده.
بله،
هم سن و سالای ما موقع بچگیمون اینو ارتش سری پخش می‌شده، خیلی از فیلمایی که ذیل همین رقابت و دعوای اینا بوده. تو فضای نظامی و اینا هم وجود داشته، مثلا موقعی که ناتو می‌خواست، ناتو که شکل گرفت باز دوباره تو همین رقابت‌ها شکل گرفت، ناتو می‌خواست سپر موشکی خودش رو تو لهستان که اروپای شرقی بود اون موقع بذاره، آیه زمانی جزی از امپراتوری روسیه حساب میشد. خب شوروی رفت در نزدیکترین نقطه به آمریکا، یعنی خلیج مکزیک، تو کوبا گذاشت سامانه موشکیش رو. یعنی یه قدرت منطقه‌ای نبود، یه قدرت بین‌المللی بود، تو کل دنیا با هم رقابت داشتن تا به فروپاشی شوروی که 1991 که میرسیم میبینیم بلافاصله ضرب آهنگ حضور آمریکا در همه جا خیلی سرعت پیدا میکنه. لیبی رو میزنه، عراق رو میزنه، یعنی مستقیم وارد این زدن اینا میشه تو منطقه ما. جنگ خلیج اتفاق میفته، تو حمله میکنن به کویت، صدام از این ور تو منطقه خلیج فارس، آمریکایی‌ها مستقیم وارد میشن، اگر شوروی وجود داشت نمیتونستن مستقیم وارد بشن. ما از فروپاشی شوروی به بعد شاهد یک ترکتازی واحد آمریکایی‌ها در منطقه هستیم در نقاط مختلف. خب انقلاب اسلامی برخلاف اون تصور همیشگی در اینجا اتفاق میفته و میشه یک نیمچه قدرت، هنوز نه قدرت منطقه‌ای نه قدرت جهانیه، میشه یه قدرتی که میخواد داره شعار استقلال میده.
بله،
مشکل اصلا استقلاله. من اینو عرض میکنم، مردم ما تو این مدت خیلی دیدن، ما کشورهایی رو تو منطقه داریم که خیلی محکم دارن در زبان از غزه دفاع میکنن، کشورهای اسلامی هن، قدرتی هم دارن، ولی بهشون اجازه داده نمیشه کاری انجام بدن و اقدامی انجام بدن. یعنی چی اجازه داده نمیشه؟ یعنی قدرت تو به طور نسبی کسب کردن ولی اجازه ندارن، یعنی استقلال ندارن، در تصمیم گیری مستقل نیستن، باید اجازه بگیرن. خب این مسئله اصلی شد. خب آیا این کشور میتونه قدرت پیدا کنه؟ نمیتونه. هنوز به خودش نیامده، بهش حمله شد، 8 سال جنگ با اون همه خسارت و اینها. ما برای که یه خرمشهر رو آزاد بکنیم 15-20 هزار تا شهید دادیم تو 3 تا عملیات و مجموعاً 250 هزار تا شهید، تا بتونیم دوباره در تاریخ ننویسن که یه عده‌ای بودن در دوره‌ای مثل قاجارها که مثلا زمین‌های متعدد دادن، چقدر از خاک ایران رفت، جزایر رفت، خیلی چیزا رفت. این رو ننویسن پای مردم این دوره، و این به برکت خون شهدا و ایستادگی همین مردم ما بود که سختی‌ها رو تحمل کردن و رسیدیم به یه شرایطی که داره جریان مستقل کم کم شکوفا میشه. مردم ما میدونن همه این جریاناتی که امروز ما به عنوان جریان مقاومت میشناسیم همه‌شون متولد بعد از انقلابن. یعنی جهاد اسلامی متولد 1 سال بعد از انقلاب، حزب الله 3 سال بعد، حماس 8 سال بعد، همه اینا متولدین بعد از انقلابن. تازه دارن جوانه میزنن، داره این بدنه قوی میشه، نوجوان و جوان شدن و داره تبعات قدرت پیدا کردنشون یکی یکی معلوم میشه. حزب الله موفق میشه سال 2000 بریزه بیرون اسرائیلیا رو، حماس جهاد تو این عملیات هایی که از 2006 به بعد که تو غزه با انتخابات مردم روی کار آمدن و داره این ضرباتش نشون میده. پس یه معادله جدیدی داره کم کم شکل میگیره. ما نمیتونیم بگیم الان یه نظم نوینی شکل گرفته.
بله.
آمریکایی‌ها همچنان قدرت دارن، بلوک غرب، از این ور شوروی، چین، بریکس، همون 5 کشوری که آمریکایی‌ها به عنوان تهدید امنیت سیاسی اقتصادی خودشون اینا رو نام میبرن، بالاخره برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی 5 قدرت بزرگی هستن که خب ما الان عضو بریکس پلاس شدیم. کشورهایی که در حال رشد جدی هستن اومدن پیوستن به این و دارن میپیوندن به این جریان، که یه جریان مستقلی است که داره سعی میکنه بدونی که درگیری مستقیمی با آمریکایی‌ها ایجاد کنه خودشو تقویت بکنه. رشد اقتصادی خیلی جدی داره، بحران ایجاد کرده، اصلا داخل خود آمریکا ما بحران‌های کارگری داریم به خاطر کالاهای چینی و داره هی رشد میکنه. مثلا 2 دهه رشد 8% به بالا، 10% به بالا داره میزنه. خب اینا یه بلوکی دارن کم کم شکل میدن با هم دیگه. از این ور تو کشورهای اسلامی که بعد از فروپاشی عثمانی اینا تیکه تیکه شدن، ضعیف شدن، داره هی شکل قدرت شکل میگیره. مثلا اون همایشی که چند سال قبل توی کوالالامپور برگزار شد در مالزی، ترکیه، ایران، پاکستان، قطر، اینا دعوت بودن به اونها. یه جریانات نسبتا هم فکر هم دیگه، یک جریانات اسلامگرایی که با شباهت‌های فکری دارن به هم. خب خیلی اعتراض سعودی ها اینا رو برانگیخت. ما شاهد یک جوانه‌های قدرت هستیم در خصوصا منطقه خودمون و بعضی نقاط دیگه جهان، و این دست به یقه شدن با ساختار قدرتی که غرب می‌خواسته. غرب اومده اساسا 30 سال قبل از پیروزی انقلاب به ما هیچ ربطی نداشته تشکیل رژیم صهیونیستی. اون موقع ما کشوری زندگی میکردیم که همراهی خیلی خوبی هم متأسفانه با رژیم داشته. اینو کاشتن توی این منطقه که معادلات قدرت رو به هم بزنن. پس خلاصش اینه که اصل این دعواها، آنچه در اوکراین داره اتفاق میفته، ممکنه در تایوان اتفاق بیفته، در غزه و فلسطین و لبنان داره اتفاق میفته، یک کلنجار رفتن قدرت‌های جدید با قدرت حاکمه است که از 2-3 دهه قبل قدرت علل اطلاق خودشو میدونسته در دنیا و داره بروزات سیاسی نظامی پیدا میکنه و هدفش استقلاله، میخواد خودش تصمیم بگیره. چیزی که به نظر میرسه غربیا خوب زدنش، یعنی فلسفه تشکیل رژیم رو اگر ایجاد یه قدرتی در منطقه خودمون بدونیم که جلوی قدرت گرفتن کشورها رو و جلوی استقلالشون رو بگیره، به نظر من موفق بودن. الان داریم میبینیم با فاصله 50 کیلومتری از غزه هستن ولی جرئت نمیکنن حتی یک موشک یا یک پهپاد به سمت اسرائیلیا بزنن. میاد رسما مرز فیلادلفیا یا رفح رو که در اختیار مصر بوده بر اساس توافق کمپ دیوید، از کمپ دیوید به این طرف بوده رو اشغال میکنه و مصری‌ها جرئت نمیکنن حرف بزنن.
خب چطور شد که به اینجا رسیدیم؟ یعنی محور مقاومت کشورهای مثل یمن، به قول شما حتی مصر، فلسطین، غزه، یعنی غزه رو با این همه ادعایی که داشتن هنوز نتونستن اشغال بکنن، حتی بعد از 7 اکتبر که با یه هجمه رسانه‌ای عجیبی هم اومدن. چطور میشه که در عراق نمیتونن جلوی نیروهای مقاومت رو بگیرن، جرأت نمیکنن وارد لبنان بشن؟ به قول شما شاید بوخای رسانه‌ایشون هم خیلی فعاله. این دلیلش چیه که شکست میخوره عملا رژیم صهیونیستی؟
همون مسئله است که یه عده تصمیم گرفتند که آقای خودشون باشن، نوکری بس. ما قبل از انقلاب رو هم یادمونه، بالاخره اینا اینطور نیست که به شما اجازه ندن نفس بکشید، نه بهتون F14 میدن، F15 میدن، سلاح میدن، میگن تو جاندار منطقه هستی. اصلا این افتخار به ما دادن در انقلاب سفید شاه و ملت ما دروازه تمدن بشیم، یعنی تو این ما انگار متوحشیم و دروازه تمدن قرار بود ما بشیم، یعنی آقا باش ولی در فرمان ما باش، اشکال نداره ما بهت عزه میدیم، کاری که الان در بعضی کشورهای منطقه ما داره اتفاق میفته.
البته این چند وقت پیش خود بورل هم گفت که ما نمیذاریم وحشی‌های ببخشید چنانندهای محترم، بله وحشی‌های منطقه غرب آسیا و خاورمیانه وارد جنگل، وارد باغ سبز اروپا بشن، یعنی خودشون رو انسان برتر میدونن و
بله اینو که تصریح دارن روش. مسئله اینه که از وقتی که تصمیم گرفتن آقای خودشون باشن و این تلاش‌ها شکل گرفت، خب تلاش‌های هزاران نفر بوده، یعنی شما الان مثلا ما میگیم صنعت موشکی ما مستقله، مثلا یه دونه خیبر یکمونو فعلا استفاده کردیم، مثلا شده این وضعیتی که اون هایپرسونیکایی که وسط اون موشکایی که مردم دیدن داره خیلی آهسته میره و میخوره به زمین، بعضیا میاد با سرعت انگار جت میخوره محکم به زمین، اون هایپرسونیکایی که استفاده کردیم ما دو سه نسل بالاتر از اون رو هم داریم با کلاهک‌های سنگین‌تر و جدی‌تر و تخریب بالاتر، همه اینها بومیه، چون اینجا این خیته اگر بذارن شما در گندم مستقل بشید، اگر بذارن شما در آب مستقل بشید، ولی نمیذارن در این خیته که منافع خودشون و ژاندارمشون و نمایندهشون تو منطقه رو تهدید میکنه مستقل بشید. خب هزاران جوون ما تو دانشگاه‌ها، تو وزارت دفاع، تو پژوهشگاه‌های مختلف کار کردن تا ما به این قدرت رسیدیم، به قدرت بومی. ولی ما الان برای گرفتن سامانه‌های سپر موشکی هنوز که هنوز داریم با روسیه چونه می‌زنیم، یعنی این مسئله وجود داره که ما اگر کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، این داریم به عینه می‌بینیم، حتی مردم دنیا هم به نظرم تو این یک سال دیدن، یعنی من همیشه برای خودم سوال بود چجوری 1948 اینا رفتن 78% فلسطین رو اشغال کردن و همه نگاه کردن، همه که نگاه کردن یعنی عرب ها آمدن جنگیدن ولی شکست خوردن. الان اینو درک میکنم، یعنی تو این روزها اینو درک میکنم که مثلا دادگاه بن علی لاهه، ما میگیم آقا جنگل که نیست، بالاخره یه جایی هست که حرف ما رو بشنوه، یه قانونی وجود داره، همون اینو میگیم دیگه، میگیم میریم شکایت میکنیم، خیلی خوب برو شکایت کن، میره شکایت میکنه، 5 تا کشور امضا میکنن، دادگاه برقرار میشه، حکم میده، مسخرهش میکنن، قاضی رو تهدید میکنن،
بله
رسما میخندن، حکم دادگاه رو جلوی دوربین پاره میکنن.
دیگه بالاتر از این که چند وقت پیش آقای نتانیاهو راه نداد رئیس سازمان ملل رو به کشورش،
بله گفت شما حرفای اضافی زدی، و خودش هم گوترش تو همین سفری که آقای دکتر پزشکیان تشریف برده بودن گفت که ما ثابت کردیم که برای جلوگیری از بزرگترین نسل‌کشی قرن خودمون کارایی نداشتیم.
بله.
و رفت پشت مرز رفح داده بیداد کرد، گریه کرد، باز نشد که کمک انسانی بره مثلا برای مجروحان و مردم. البته این وضعیت بوده از قبل هم، یعنی با یک زیغی مردم غزه با یک بدبختی زندگی میکردن، ما ماهیانه فقط 200 نفر در اثر سرطان در غزه میمردن به خاطری که دارو تحریم بوده و اجازه ورود نداشته.
تو همین یک سال اخیر چقدر غیر نظامی ها رو شهید کردن آقای؟
بله همه تقریبا اکثرا غیر نظامی هن دیگه، 17,000 تا فقط کودکه،
فقط کودکه.
بله میخوام عرض بکنم که ماجرا از وقتی که شما تصمیم میگیرید که مستقل باشید، آقا باشید، نوکر نباشید شروع شده و این داره، این الگو داره ترویج پیدا میکنه در عراق، در لبنان، در یمن، در جای مختلف.
تا اینجا بحثمون رو داشته باشیم شنونده های محترم، یه فاصله بگیریم، برمیگردیم و در خدمت جناب آقای علیرضا کاملی گرانقدر خواهیم بود.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن. ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم.
هموطن. برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله ها.
به سمت قله ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم. این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته میشیم، به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، صحبت میکنیم با جناب آقای علیرضا کاملی، تحلیلگر مسائل فلسطین که در استودیوی ما حضور پیدا کردن. آقای کاملی، یک فرمان جدید، یک رهنمود جدید هم بحث بسیج افکار عمومی و امکانات برای مقابله با دشمن، از حالا از افغانستان تا یمن تا در واقع اصطلاحی هم که به کار برده شد اون کمربند مقاومت هست. فکر میکنید چه راههایی برای تقویتش هست؟ چی کارا میشه در مسیر پیش رو انجام داد؟
بله، ذیل همون نکته و توضیحی که عرض کردم، ما هنوز ابرقدرت نیستیم. ما قدرت منطقه‌ای شدیم. اگه قرار باشه پنجه به پنجه ابرقدرت‌هایی که تمام تلاشش اینه که ما باهاشون همراهی کنیم و بگیم چشم بندازیم، نمیتونیم تنها عمل کنیم.
بله.
کشور دیگه هم نمیتونن. اگه هدفشون استقلال باشه، حالا بعضی حکام هستن که میترسن و میگن اینو. بعضی هم نه، خائنن، دنبال همون حال شخصی و منافع شخصیشو تامین کنه براش بسه. این آدمای پست و ذلیلی ان. ولی بعضی واقعا اینطوری نیستن. آدمای ذلیل و پست نیستن ولی میترسن. این استراتژی شما اینه که مثلا یه قدرتی با 100 کا قدرت جلوت وایساده، شما مثلا 20 و 10 و 5 و 6 و 9 و 17 و اینا دارید، باید اینا رو جمع کنید. یعنی یه دو تا چهار تا ریاضیه، باید اینا رو با هم جمع کنید اگه میخواید وایسید، و الا ممکنه بزنه به شما صدمه بزنه، شما رو عقب برونه یا تنها گیر میاره. مثل اون روایتی که امیرالمومنین علیه السلام میگن که گوسفندی که از گله دور بیفته شکار گرگ ها میشه. بله. شما رو که تنها گیر بیاره، الان فکر کنه غزه تنهاست، مثلا غزه رو تنها گیر بیاره میزنه، بعد از غزه میره سراغ لبنان، لبنان رو که زد تموم شد میره سراغ بعدی، چون یه گرگه و یه سگ و چیز که افسارش رها کردن، هر کیو میخواد بدره و داره همینطوری عمل میکنه. این که رهبری دقیقا همین توضیح رو تو نماز جمعه دادن که اگه کسی رو تنها گیر آورد از بینش میبره میره سراغ بقیه، و اینو ما باید بفهمیم. سالهای طولانی است که ما اینو متوجه نیستیم. ما نگاه کن دیگه، ببین چه خبره. تمام کشورهای اسلامی بیانیه دادن، 140 تا کشور تو شورای عمومی سازمان ملل بیانیه امضا کردن که الزام آور نبوده متاسفانه، که آقا جنگو تمام کن. تمام نمیکنه و میکشه آدما رو.
خب بعضی هم آقای کوهنی فکر میکنن ایران هم مثلا اگه از این کنشگری دست برداره شاید صلح بشه. راجب این شبه نظرتون؟
بله، بحث اینه که چون فلسفه وجودیش این بوده که منافع قدرت‌های جهانی رو در منطقه ما توضیح دادم تأمین بکنه، خیلی شفاف دیگه الان داره حرف میزنه. ترامپ تو همین سخنرانی دو سه هفته پیشش گفت که اسرائیل جای کوچیکیه و این ضربه پذیرش کرده، باید به فکر توسعه جغرافیاییش بیفته، چون یه کل فلسطینی که اشغال شده هم یه محیط کوچیکه، یکی از استانهای ما میشه. خیلی شفاف. و نتانیاهو هم رو این تاکید کرد با رسم شکل. یعنی این حرفایی که قبلا میشنیدیم میگفتیم خب اینا مثلا توهمات رسانه‌ای از نیل تا فرات و اینا، نه اصلا اینطوری نیست.
واقعیت
یا میتونه بر منطقه استیلا پیدا کنه و همه بگن بهش چشم، یا اگر شما چشم نگفتید داغونتون خواهد کرد. چه جوری؟ با امکانات و سلاح‌ها و بمب‌هایی که بهش داده. و همین دلیل ما راهی جزی نداریم. این کمربند استقلال که اشاره کردن رهبری بهش، گفتن کمربند استقلال شکل بگیره، عرض کردم تاکید رو استقلال است. یعنی شما خودتون تصمیم بگیرید. تنها هم نمیتونید وایسید، اینو میفهمیم، تنها نمیتونید وایسید، کنار هم دیگه وایسید. وقتی طرف از پنجا داره میخوره، یه سگ وحشی هم که باشه میره عقب وای میسته. مثل این فیلمایی که بعضا منتشر میشه که حتی مثلا 7-8 تا مثلا حیوان وحشی ریختن دور یه شیری دارن میزننش، یه نفر دیگه بهش اضافه میشه، اونا اون کفتارها فرار میکنن. این کفتارها، این کفتاری که داریم باهاش درگیر شدیم، اگه احساس کنه ما تنها نیستیم و زیاد هستیم، نمیتونه. الان چی میگه؟ چرا حزب الله رو میخواد نابود بکنه؟ چون میگه موشک‌های حزب الله 30 ثانیه‌ای زیر 1 دقیقه میرسه به تل آویو، موشک‌های ایران 10 دقیقه طول میکشه برسه. میگه این دست بلند ایرانه، من باید اینو قطع کنم. دست بلند ایران غزه است و نتونست ساین اهداف. بله، مردم غیر نظامی و کودک خیلی کشته، ولی اهدافی که خودش اعلام کرده. خب بعضی ممکنه بگن نه شما دارید تصویر شکست ارائه میدید. خب نه، خودش اعلام کرده، گفته من 3 تا کار میکنم: 1 اسرامو آزاد میکنم، 2 حماسو نابود میکنم، 3 دولتی میارم روی کار تو غزه که همسو با خودم باشه. خب هیچ کدوم از اینا رو تا الان بعد از 1 سال، اونم چی؟ توی یک منطقه کل غزه از شهر تهران کوچیک‌تره.
بله،
کل غزه از شهر تهران کوچیک‌تره و اونا هم هیچ سلاح سنگینی ندارن، نه تانک دارن، نه نفربر دارن، نه هواپیما دارن، نه هیچ کدوم از اینا.
چرا انقدر غزه مهمه آقای کمیلی؟
بلکه آخرین سنگر مقاومت فلسطینیه.
وقتی انقدر وضعیت به قول شما جغرافیاییش هم کوچیکه، چه اهمیتی داره؟
عرض کردم علتش اینه که آخرین سنگر مقاومت فلسطینیه. یعنی شما الان تو جریانات فلسطینی که لیست بکنید، در و جغرافیاش که نگاه بکنید، دو تا قسمت هست که در اختیار فلسطینی هست: ظاهرن، کرانه باختری و غزه است. بقیه 78% اشغال شده. بیش از 78% الان اشاره میکنم. قرارداد بستن